رفتم گدای کوی تو، چشمم بود بسوی تو، شاید ببینم روی تو. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه 41 از سوره مبارکه حج هست. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. در جلسه گذشته نکاتی رو پیرامون این آیه شریفه بیان کردیم و نظر بزرگان اهل سنت رو در مورد این آیه ملاحظه کردیم. گفتیم ظاهر آیه شریفه این است که خدای تبارک و تعالی در مورد گروه داره صحبت میکنه. سیاق آیه این است که الذین ان مکناهم فی الارض، و اگر ما بخوایم آیه رو تطبیق بکنیم بر همون خلفای اربعه ای که اهل سنت قائلن، این تعبیر با این سازگاری نداره، چون خلفای اربعه هر کدام در زمان خودشون به صورت فرد بودن و آیه میگوید فی زمان واحد گروهی هستن که این کارا رو انجام میدن. تا ما همین رو میخوایم بگیم، نه حالا عرض می‌کنم هنوز نرسیدیم به اونجا. نه خیلی خوب، همین رو می‌خوایم عرض کنیم و لذا حالا ما میایم تطبیق می‌کنیم انشالله و به خوبی هم تطبیق میشه. میگیم گروه خواهد بود، به قول شما حالا تعبیر به سیستم، حالا سیستم هم نه به اصطلاح امروزی، جمعی. خدای تبارک و تعالی مثل اون آیاتی که اصلا آیاتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست عرض میکنم به این تعبیر تقریبا به عنوان قدر جامع این آیاته، این که عرض رو عباد صالح وارث میشن. این معناش نیست که یه نفر وارث میشه، یعنی جمعی، یعنی زمان به حدی میرسه، به منتهایی میرسه که عباد صالح خدا وارث زمین میشن، نه یک نفر. به نظرم میرسه همه آیاتی که یا اکثر آیاتی که مربوط به حضرت هست این جهت درش وجود داره. وقت تو این آیه میخوایم ما همین رو بگیم، ما میخوایم بگیم این آیه قابل تطبیق بر یه نفر در یه زمان نیست. و اگر بیایید بگید که خب آقا گاهی اوقات جمع آمده و ازش فرد اراده شده، گفتیم باید قرینه داشته باشیم، بدون قرینه که نمیشه. بگیم برای حالا یا احترام یا عظمت جمعی عرض میشود که یعطون از زکات و هم راکعون، این قرینه روشن داره، شأن نزول آیه خودش قرینه روشن بر عرض می شود که مصداقش هست. ولو اینکه اگر دقت فرمودید گفتیم باز اینطور نیست که مفهوم رو خاص بکنه، فعلا مصداقش خاص بوده. اما آیه در اینجا الذین ان مکناهم فی الارض، این ظهور در این داره خدای تبارک و تعالی راجع به جمعی داره این خبر رو میده، نه راجع به یه نفر در یک زمان واحد. حالا چند نکته دیگه به اون مطالب میخوایم اضافه کنیم. ببینید نکته دوم در رد بر مطلب اهل سنت مثل فخر رازی و آلوسی و دیگران، نکته دوم اینه، آیا آیه میفرماید که هر کسی که اقامه صلات کرد، ایتاء زکات کرد، امر به معروف و نهی از منکر کرد، این از مصادیق متمکنین من الله فی الارض؟ اهل سنت باید این رو بتونن از آیه استفاده کنن تا مدعاشون ثابت بشه. یعنی باید بگن هر زمانی که کسی یا گروهی آمدن این کارای اربعه را انجام دادن، اینها من المتمکنین من قبل الله تبارک و تعالی فی الارضه. در حالی که آیه اینو نمیگه، آیه عکس این مطلب رو میگه. خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما افرادی رو متمکن میکنیم در روی زمین، اینها به عنوان وظیفه اولیشون و به عنوان کار اولیشون این چهار تا کاره. خب ببینید بین این دوتا قضیه خیلی فرق وجود داره. قضیه اولا این است که بگیم هر کسی اقامه نماز و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر بکند، این من المتمکنین من قبل الله فی الارض. قضیه دوم این است که کسی که متمکن من قبل الله شد باید این کارا رو انجام بده. اگر آیه قضیه اولا رو دلالت بکنه، خب یه مجالی برای این مطلب اهل سنت میشه، اما اصلا آیه درست قضیه دوم رو داره دلالت میکنه. کسانی متمکن میشن و عرض میکنم از ناحیه خدا، اینها این چهار وظیفه رو داره. اینم نکته دیگر در رد اونها. نکته سوم یا چهارم، چون در اون جلسه دو تا، نکته چهارم در رد اینها اینه، الذین ان مکناهم فی الارض. این ارض ظهور در این داره که مجموع الارضه. آلوسی در روح المعانی آمده گفته این جنس الارض. خب جنس الارض قابل تطبیق بر مکه هست به تنهایی، بر مدینه هست به تنهایی، بر عراق هست به تنهایی، بر یه بلد کوچک هم هست. ما میخوایم عرض بکنیم اینجا مثل اون وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، این ارض در اینجا همون ارض در اون آیه است. همونطوری که استخلاف در ارض در اونجا مراد جمیع الارض یا اکثر ارض هست، اینجا مراد همینه. ما اگر بخوایم بگیم اگر کسانی که فقط حاکم مدینن، این نمیشه بگیم که خدا اینها رو متمکن در ارض کرده، بلکه در ارض مدینه فقط کرده، در ارض عراق مثلا، در ارض مکه است. ظاهر آیه این است که فی الارض یعنی فی جمیع الارض. حالا جمیع هم اگر نگیم یعنی غالب کره زمین، یعنی این جماعت این چنینن. و این خود شاهدی میشه بر این که اگه در یک نقطه‌ای، یعنی حتی ما نمیخوایم بگیم شامل امیرالمومنین علیه السلام اون 5 سالی که حکومتم داشت، این آیه شامل اونم بشه، ولو به حسب ملاک موجوده تطبیق میکنه، اما آیه یک خبری است از آینده. الذين ان مكناهم في الارض ای فی جميع الارض، نمیتونیم قرینه ای نداریم برای اینکه زمین را منحصر به یک منطقه خاص حکومت خلیفه اول و دوم و سوم بکنیم یا حضرت علی علیه السلام فی جميع الارض. اینم شاهد چهارم در رد اینها. شاهد پنجم این است که آیا این اقام الصلاة، یعنی اقام الصلاة فی مسجد و بلد صغیر یا مدینه صغیره و محدوده، یا اقام الصلاة یعنی همه جا دیگه نماز باشه، همه جای ایتاء زکات باشه، همه جای عرض امر به معروف و نهی از منکر باشه. اون چه که مناسبت دارد با این اخبار الهی یک چنین قضیه‌ایه. حالا خدای تبارک و تعالی بخواد بفرماید مهاجرین اینا میان بعد از پیامبر این خلفای اربعه اقامه نماز میکنند و ایتاء زکات، این چه چیز مهمی شد؟ و خامساً مگه در زمان خود پیامبر اقامه صلات نبوده؟ وقتی مهاجرین در مدینه بودن، این نکته دیگه خیلی نکته به نظر من نزدیکتر به ذهن میکنه مطلب و ادعای ما رو در رد اهل سنت. قبل از وفات پیامبر و رحلت پیامبر صلوات الله علیه، پیامبر به عنوان حاکم مسلمین در مدینه مگر اقامه صلات نکرد؟ مگر ایتاء زکات نکرد؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر نکرد؟ حالا خدای تبارک و تعالی دوران پیامبر رو نادیده بگیره و بفرماید حالا شما مهاجرین که از خانه و کاشانتون رونده شدید، من یه وعده‌ای به شما میدم که در یه مدت چند دهه‌ای مثلا شما متمکن در زمین میشید و حکومت دست شما میاد. اینا همه مسئله رو روشن میکنه که این الذین امکناهم فی الارض اصلا هیچ ارتباطی به اون خلفای اربعه و دوران بعد از پیامبر، اون دوران کوتاه حکومت خلیفه اول و دوم و سوم و اینها نداره. و باز حالا قرائن شواهد زیاده. خب بالاخره عرض میکنم که امروا بالمعروف اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، خب در دوران خلیفه اول و دوم و سوم خیلی از معروف ها ترک شد، خیلی از معروف ها بهش امر نشد، خیلی از منکرها واقع شد و تاریخ گواهی میده این مطلب رو. به اعتراف خود خلیفه اول اشتباهاتی که خودش کرد، به اعتراف خود خلیفه ثانی و اشتباهاتی که کرد، چطور ما میتونیم بیایم بگیم که این آیه شریفه مربوط به این دورانه؟ باز نکته دیگر، حالا شاهد ششم یا هفتم، شما ببینید الذین ان مکناهم، این ضمیر هم بر میگرده به همون ناس که در آیه قبلی خوندیم و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. این ان مکناهم یعنی مکنا این ناس را، همون که اول بحث امروز هم اشاره کردیم. این نکته رو من تقاضا میکنم آقایون مراجعه کنید تو آیات قرآن که مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تطبیقاً یا تأویلاً هست، بحث از گروهه، بحث از جماعته، منتها جماعتی خب در رأسش حضرت قرار داره، نه این که یه نفر بیاد، یک شخص بیاد این بخواد مثلا آیه شامل او بشه و دلالت بر همون شخص فقط داشته باشه. بله آیاتی مثل بقیت الله خیر لکم این تعین در خود حضرت داره، اما و ان الارض یرثها اون آیه الذین وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و آیات دیگر رو اینو خودتون مراجعه کنید. یک چنین چیزی در ذهن من هست که تمام آیات اینها دلالت بر گروه داره. کی آقا؟ نه، یک گروهی که هم فکر باشن و اینها یک قدر جامعه روشنی داشته باشن. بله، یه عده‌ای آمدن سقیفه رو تشکیل دادن، با برنامه‌ریزی که کردن ابوبکر رو به خلافت رسوندن. اینا نمیشه گفت یک گروه دینیه که واقعا بر اساس دین آمدن این کار رو کردن. نه، بر اساس اون عرضی شود که طمع دنیا بود که این کار رو کردن. اینا قرائن و شواهد خوبیه به نظر من. حالا عرض کردم، حالا جایی هم من ندیدم، اما ببینید خودتون، اینا قرائن و شواهد خوبیست بر رد فخر رازی و آلوسی. حالا ما خواستیم گفتیم در اول حرفای اونا رو نقل بکنیم، و حالا اگر مراجعه کنید به تفاسیر اینها میبینید که چقدر کاغذها رو بی خود اینها سیاه کردند و اسراف کردند. واقعا چه مطالبی نوشتن و در اون جلسه عرض کردن چه جفایی رو به قرآن کریم اینها کردند. مثلا کشاف در جلد سوم در مورد این آیه میگوید اخبار من الله عز و جل به زهر الغیب اما ستکون علیه سیرت المهاجرین، که اینا یقومون به امر الدین. خب حالا میایم در این کلام اهل سنتی که بگذاریم کنار، میگیم ما باشیم و آیه. آیه میفرماید که گروهی هستن که اینها اولا خدا اینها رو متمکن کرده. یک، مکناهم، یعنی با زور و قدرت و تزویر و پول رو کار نیامدن. در جلسه گذشته ماده مکنه نکاتش ذکر شد، گفتیم درش یک اقتدار و سلطنت و عرض میکنم استقرار مع القدره. متمکن یعنی کسیست که ثبات داره، قدرت داره و نفوذم داره، یعنی کاری بخواد انجام بده اون کار واقع میشه. آیه میفرماد گروهیست که خدا اینها رو متمکن کرده. اولا فل ارض ای فی جمیع الارضه، حالا یه مقداری بخوایم بگیم حالا عرفیش کنیم، یعنی اکثر ارض. عرف میگه دیگه همه جای زمین رو گرفتن، و الا اگر کسی متمکن باشه فقط در ایران یا در یک نقطه یا در مدینه. اینو نمیگم متمکنین فل ارض. پس آیه نکته دومش این است که فی جمیع الارض. اون وقت نکته سوم اینه، این چهار تا کار رو در زمان واحد هم انجام میدن. نمیان حالا بگن فعلا مردم نماز بخونن، حالا پرداخت زکات و این مالیات باشه برای 10 سال دیگه، برای 20 سال دیگه. نمیگن حالا ما، یا عکسش، ایتاء زکات بکنید حالا نماز رو. نه، اقام الصلاة خوندید در روایات، اقامه نماز، حالا برخلاف اونچه که گاهی اوقات بعضیا معنا میکنن، اقامه نماز معناش به پا به پا نمودن نماز نیست. بعضیا میگن اقامه نماز غیر از خود قرائت و خوندن نمازه. اقامه نماز یعنی ترویج نماز، تبلیغ از نماز، عرض می شود احیاء نماز در جامعه. نه، اقامه نماز یعنی اگر یک کسی نماز رو با جمیع شرایط، با جمیع خصوصیات خوند، این میشه اقامه نماز. اگر شرایط نماز از قبیل طهارت و اینها رو رعایت کرد، مکان رو رعایت کرد، قرائت رو رعایت کرد، حضور قلب رو، تمام اینا رو رعایت کرد، این میشه اقامه نماز. معنای اقامه نماز این نیست که من بیام بگم ایها الناس صلوا، همان پاشن بیان نماز بخونن. اگر فرض کنیم همان یه نماز باطلی خوندن بگم من اقامه نماز کردم، نه. اگر یک نفر نماز رو با جمیع شرایطش خون، این میشه اقامه نماز. و خب خود همین هم یه قرینه خیلی روشنیه در بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه، اقامه نماز در اکثر مردم نبود. اقام الصلا یعنی این گروه خودشون نماز رو با تمام خصوصیات به جا میارن، این گروه امر به معروف میکنن همش، اون وقت امرو بالمعروف، نه یک معروف خاص، نه یک معروف ما یسرق علیه المعروف. دیگه در زمان حضرت این که میگن یعتی به دین جدید، من یادم میاد که اون ماهای اولی که این مجموعه مبارک تشکیل شده بود، یک صحبتی رو من برای رفقا و فضلا داشتم راجع به این روایات یعتی به دین جدید چیه. در همون مجله انتظار در همون موقع در شماره اول و دوم شاف شد. این یعتی به دین جدید نه این معنا باشه که برخلاف اون چه که در دست فقها و اینها بوده یه چیزای دیگه امام زمان علیه السلام میاره، نه، یه سری امور هست که ما هنوز نمیدونیم معروف اصلا. بسیاری از امور هست که از جهت موضوعی برای ما روشن نیست این عنوان معروف رو داره. حضرت بیان میکنه که این عنوان معروف رو داره. بسیاری از امور هست که از جهت موضوعی برای ما روشن نیست که این عنوان منکر رو داره. حضرت برای ما بیان میکنه. دیگه ما یصدق علیه المعروف فی الدین و فی العقل و ما یصدق علیه المنکر دینا و عقلا، اون زمان نسبت به اینها امر میشه و نهی میشه. خب در صدر اسلام در همون زمان حکومت اولی چقدر معروف مگه انجام شد؟ آیا ما بیان بگیم آقا اگر این گروه از 100 تا معروف در دین 20 تاش هم انجام دادن یا امر کردن، امرو بالمعروف، امرو به تمام معروف ها، نهو عن جمیع منکرها و اونچه که یصدق علیه المنکر. لذا ما باشیم و آیه، اصلا نیاز به روایت هم نداریم. یک جماعتی و گروهی که خدا اینا رو متمکن کند، در زمین هم متمکن کند و این چهار عمل رو هم در زمان واحد انجام بدن و به نحو کامل هم انجام بدن، نماز رو به صورت صحیحاً، آتب و زکات هم همینطور، امرو بالمعروف و نهو عن المنکر هم همینطور، و ذیل آیه که داره ولله عاقبت الامور هم مؤید اینه که این که عاقبت امور برای خدای تبارک و تعالی است، یک معناش و احتمالش همینه. این دینی که مربوط به خداست و خدا آورده، یه زمانی باید لااقل 80% 90% اجرا بشه. خب این اگر نباشه، خدا یک دین کاملی رو آورده تا روز قیامت هم بخواد 30% مردم اجرا بکنن، این با حکمت خدا سازگاری نداره. اساساً یکی از مطالبی که در فلسفه ظهور هست این است که چون این دین دین کامله، باید در مرحله اجرا همه ابعادش به ظهور برسه و اون زمان ظهور هست. بنابراین از خود آیه به راحتی می شود این رو استفاده کرد. حالا در ذیل این آیه شریفه دو تا روایت آمده. یک روایت که خب در منابع زیادی هست در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اونجا آمده، در تفسیر صافی آمده، در تفسیر برهان آمده، تمام اینها از کنز الفوائد نقل میکنن که مرحوم مجلسی در بهار از کنز الفوائد نقل میکنه. حدیث محمد ابن العباس عن محمد ابن الحسین ابن حمید نوشته، عن جعفر ابن عبدالله عن کثیر ابن عیاش عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. خب یکی از کارهایی که آقایون خودتون دیگه باید دنبال کنید بررسی سند روایته. در روایت ابی الجارود زیاد ابن منذره، زیاد ابن منذر رو کثیری از رجالین تضعیفش کردن. شیخ طوسی علامه قزائری عرض می شود که این کتب رجالی که ما داریم اکثر، بعضیا حرفی در موردش نزدن، اما اکثر رجالین رو تضعیفش کردن. کثیر ابن عیاش هم تضعیف شده. حالا راجع به افراد دیگه‌ای که در این سند هست، اونا مشکل دارن. خود محمد ابن العباس مشترک بین چند نفره؟ آیا محمد ابن العباس ابن عیساست که اگر او باشه ثقه است؟ منتها این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای خوی قدس سر در جلد 15 معجم و برخی دیگه رو گفتن، میگن محمد ابن عباس ابن عیسی که ثقه، این از یکی از این سه نفر نقل میکنه، حسن ابن علی ابن ابی حمزه یک، از پدر خودش و از عبدالله ابن جبله. من این نکته رو عرض بکنم، حالا درست مرحوم آل خویی در این معجم زحمات زیادی کشیدن، ولی این چنین نیست که بگیم که آه خب حتما اینی که ایشون نوشتن محمد ابن عباس ابن عیسی از این سه نفر فقط نقل میکنه دیگه منحصر به این باشه. ولی ممکنه یه منبعی رو ندیده باشه ایشون، کنز الفوائد شاید ندیده باشه ایشون، این احتمال وجود داره. یکی محمد ابن عباس ابن عیسی است که ثقه، یکی محمد ابن عباس ابن علی ابن مروان ابن الماهیار که معروف به ابن حجام، اونم ثقه. اما یه محمد ابن عباس ابن مرزوق داریم که او توثیقی نداره، یعنی خود محمد ابن عباس مشترکه. اگر بیاییم بگیم خود محمد ابن عباس اندل اطلاق انشراف محمد ابن عباس ابن عیسی داره و این که بگین منحصر نیست که از کیا نقل میکنه اون چه که مرحوم آقای خویی در معجم گفتن، وقت مشکل محمد ابن عباس حل میشه. بعد میرسیم به محمد ابن حسین. اینجا نوشته کتاب بهار الانوار جلد 24 صفحه 165 سند روایت اونجا نقل کرده، میگه ان محمد ابن الحسین ابن حمید. ما تو روات محمد ابن حسین ابن حمید نداریم و ظاهرا یه اشتباهی شده، محمد ابن الحسین ان حمید باید باشه، حمید هم سبق لسان شد حمید. ببینید چون از جهت نوشتاری بین ان و ابن خیلی نزدیک، محمد ابن الحسین ابن حمید، محمد ابن الحسین ان حمید که به نظر ما باید ان حمید باشه، که حمید هم حالا از جهت طبقات رجالی مثلا در طبقه هشتم هست، اون جعفر ابن عبدالله هم که بعدش آمده اونم نه جرحی داره نه تعدیلی، جعفر ابن عبدالله ابن جعفر. خب روایت سندش درست نیست، اما مضمون روایت چیه؟ مضمون روایت اینه، امام باقر علیه السلام فرمود هذه الآیه لآل محمد علیه السلام، این روایت رو من بخونم. اون وقت بعد داره المهدی و اصحابه لآل محمد صلی الله علیه و آله، المهدی و اصحابه، مثلا در این بهار نوشته، در یه جای دیگه حالا دیگه نوشته ول مهدی، نه، اول امام باقر مثلا برای آل پیامبره، بعدم میگه مثلا نه همه آل پیامبر، حضرت مهدی علیه السلام و اصحابش. یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها. ببینید وقتی امام معصوم که قرآن ناطقه، عرض در آیه رو به همون مشارق الارض و مغارب معنا میکنه، یعنی همه زمین. یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها و یظهر الدین و یمیت الله بهی و به اصحابهی البدع و الباطل، به وسیله او و به وسیله اصحاب او بدع و باطل همه از بین میره. اون یظهر الدین واقعا میگم حالا وقتی اهلش باید آیه رو معنا بکنن، اقیم الصلا و آتو الزکا و امرو بالمعروف، اینا تمام میشه دین. یا بگیم مصداق بارز معروف احیاء دین، اصلا منکرم همون بدعت ها میشه. کما امات صفه الحق، همانطوری که قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه صفاحت حق رو نابود کرده و از بین برده، تو بعضی از نسخه ها داره کما امات صفحا او الحق، یعنی که همانطوری که قبلا گروهی آمدن صفیح بودن و حق رو از بین برده بودن، تو بعضی از نسخه ها نسخه سومی هم داره کما امات شقاتو جمع شقی الحق، حتی لا یرا اثر لظلم، دیگه اثری برای ظلم دیده نمی شود، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب این یه روایت، منتها ملاحظه فرمودید که این روایت سندش سند تامی نیست. حالا ما اگر آمدیم، من البته اینجا دو تا نکته رو باید عرض بکنم، فراموش نکنم این دو تا نکته رو. نکته اولا اینه، در اصول این بحث مطرح میشه، البته همه اصولی مطرح نمی کنن، برخی به مناسبت مطرح کردن، مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در تفسیرشون این مبنا رو دارن. ما که در علم اصول میاییم اثبات میکنیم خبر واحد حجتون، آیا این حجیت منحصر میکند اخباری که مربوط به احکام شرعیه فرعیه است؟ یعنی اگر یه روایتی آمد گفت هازا حلال هازا حرام، این خبر واحد حجت میکنه؟ یا اینکه نه، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را مطلقا حجت میکنه. مطلقا یعنی هم در احکام، هم در تاریخ، هم در تفسیر. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی قدس سر رو، مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه، و ما هم به تبع این دو بزرگوار به این نتیجه رسیدیم که ادله حجیت خبر واحد عامه. خبر ثقه حجتون مطلقا در احکام، در عقاید، این همه اخبار ما از ائمه داریم در باب عقاید، در خصوصیات توحید، خصوصیات نبوت، خصوصیات معاد، در تاریخ و در تفسیر آیات قرآن. اما برخی مثل خود مرحوم علامه رضوان الله علیه، مرحوم علامه معتقدن نه، ادله حجیت خبر واحد شامل اخباری که آیات قرآن رو میخواد تفسیر بکنه نمیشه، فقط منحصر است به آیاتی که، منحصر است به روایاتی که میاد یک حکم شرعی را برای مکلف بیان میکنه. اون وقت شما از اینجا میتونید یک نکته رو بهش برسید. شما انشاءالله با تفسیر المیزان کار کردی، در تفسیر المیزان چرا مرحوم علامه بحث القرآن و بالقرآن رو که دارن، تفسیر رو که مطرح میکنن، آخرش میفرمان بحثان رواییون؟ این برای این است که ایشون روایت در تفسیر آیه حجت نمیدونه، مثل فیض و دیگران، شیخ و در تفسیر تبیان، یا صاحب مرحوم بهرامی در تفسیر برهان، صاحب تفسیر نور الثقلین، اینا حدیث و خبر واحد رو در تفسیر قرآن حجت میدونن، اما مثل مرحوم علامه حجت نمیدونه. چون حجت نمیدونه نمیتونه به این استناد کنه، و لذا در آخر بحث به عنوان بحثون رواییون میاره ایشون به عنوان تأیید، نه به عنوان استدلال و استناد. خب حالا اگر آقایون بخوان مراجعه کنن این بحث رو، این بحث رو اگر میخواید ببینید، انشاءالله من آدرس یادداشت کرده باشم. ما در بحث حجیت خبر واحد در اصول اگر به این سایت ما مراجعه کنید، بله متأسفانه یادداشت نکردم، حالا سایت ما مراجعه کنید تو قسمت اصول بحث حجیت خبر واحد رو بیارید، اون مقداری که من یادمه 3-4 جلسه ما بحث استدلالیش رو اونجا مطرح کردیم دیگه، اینجا باید علل مبنا حرف بزنیم، نمیشه دوباره اون بحثا رو بخوایم حالا ادله حجیت خبر واحد رو بیاریم، کدوم دلیلش عامه کدوم دلیلش عام نیست، اونجاها مفصل ما بحث کردیم. اینم یه نکته ایست که عرض میکنم که باید آقایون توجه کنید. نکته دوم اینه، حالا اگر در باب حجیت خبر واحد 2 مبنا وجود داره، یه مبنا وثوق سندیه، یه مبنا وثوق متنیه، تقریبا الان کثیری از بزرگان معتقدن که اگر یه روایتی موثوق و صدور بود ولو سندش هم ضعیف باشه این حجیت داره، و این روایات، چون این روایات در کتب زیادی قبلا نقل شده، علما زیاد هم نقل کردن، کسی نیامده در صحت این روایات این چنینی خدشه کنه، مگر یه جاهایی که دیگه قرینه خیلی روشنی باشه برای اینکه انسان نمیتونه قبول بکنه. میتونیم همین روایت ابوالجارود رو، یا بسیاری از روایاتی که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده، یا بسیاری از کتب دیگر، از همین راه وثوق به صدور حل کنیم. خب چی؟ نقل در کتب اگر از باب اعتماد اون مؤلف، مثلا یه مؤلف عظیم القدری آمده این رو تو کتابش نقل کرده، معلوم میشه اعتماد کرده بر صدور این روایت. اگه دیدیم 100 تا فقیه در طول تاریخ این روایت رو در کتاباشون نقل کردن، اون چه صورت نقل مطلب دیگه ایه. ببینید اون نقل اجلا، یه راوی اگر نمیدونیم ضعیف یا ضعیف نیست، موثق یا نه، نقل اجلا دلالت بر توثیقش میکنه. دیدیم اجلای از خود روات از این نقل میکنه. اما اینو الان من کار به سند ندارم، میگم اگه خود روایت رو حتی بدون سند، ببینید ما کتابایی داریم، فرض کنید من لا یحضر الفقیه صدوق، من لا یحضر الفقیه بیش از نصفش مرسله. چرا؟ خود صدوق در اولش هم میگه تمام اینها برای من حجته، یعنی وثوق به صدور این روایات از ائمه معصومین داره. حالا اگه این روایت صدوق نقل کرده، کلینی نقل کرده، کی نقل کرده، ولو حالا در سندش هم یکی دوتا ضعیف هم باشه، ما اعتنای نمی کنیم دیگه، این خراب نمی کنه روایت رو. این هم مبنای دومیش که باید در این بحث روایی توجه داشته باشیم. یه روایت دوم هم هست که این در تفسیر فرات کوفیه، انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.